بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از ثانی استحقاق و کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه فلهو الفسق فیه دون باقی الحساس غایت الامر مع اختلاف الورثه فی الفسخ والامضاء تبعض الصفقه علی من علیه الخیار فیثبت لهو الخیار. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، ما جلسه گذشته در بحث کیفیت استحقاق خیار برای ورثه عرض کردیم چهار وجه عرض کنم مطرح در کتاب. یک وجه این بود که بگیم ورثه هر کدوم مستقلن در تمام معامله حق خیار دارن، حالا ولو بقیه معامله را امضا بکنن اجازه بدن، یک نفر هم که بخواد خیار رو اعمال کنه در کل مال میتواند این کار رو بکنه ولو بقیه اجازه بدن. البته اینجا یه بحث دیگری پیش میاد که اینو بعدن ما مطرح میکنیم که حالا اگر این یک نفر فسخ کرد بقیه اجازه دادن، تکلیف اون مالی که برمیگرده چیه؟ آیا اون مالی که برمیگرده تو ملک همه میره و سمن رو باید از ماترک پرداخت بکنیم، یا نه پرداخت سمن به عهده خود این آقاییست که فسخ کرده، اون مالم که برمیگرده میره تو ملک خود این آقا، دیگه به بقیه ورثه کار نداره. این بحثیست که بعدا ما مطرح میکنیم. الان فعلا ما بحثمون چیه؟ اصل این که تو وجه اول ایشون میفرماید هر کدوم از ورثه مستقلا یک خیار کامل داره. خیار کامل یعنی نسبت به تمام مال، تمام معامله، نه نسبت به سهم خودش. خب این دیروز عرض کردیم، دلیلش هم گفتیم، تمام شد. وجه دوم دوستان این است که بگیم هر کدوم از ورثه یک خیار مستقل دارد اما نسبت به سهم خودش از ارث. ببینید آقا، یه ماشینی رو میت فروخته، الان هم خودش مرده، دو تا پسر داره، ماشین طبیعتا نصفش مال این آقا پسره، نصفش هم مال اون آقا پسره، درست شد؟ خب یه وقت هست مثل وجه اول میگیم هر کدوم یه خیار مستقل نسبت به کل معامله دارن، یعنی اولی میتونه خیار فسخ رو اعمال کنه در کل معامله ماشین. اون وجه اول بود. وجه دوم این است که این دوتا پسر هر کدوم در سه دنگ از این ماشین میتونن اعمال خیار بکنن، اون سه دنگی که سهم خود این آقاست، یعنی این آقا پسر سهمش از ماشین سه دنگه، اون یکی هم سهمش سه دنگه، نسبت به سه دنگ این خیار داره، نسبت به سه دنگم اون خیار داره. حالا اگر یکیشون اعمال خیار کرد یکیشون اعمال خیار نکرد، نسبت به سه دنگ معامله کمکم کنید معامله فسخ میشه، نسبت به سه دنگ دیگه معامله فسخ نمیشه. عین دو تا مشتری که با هم دیگه شراکتن یه ماشین رو خریده باشن با خیار برای هر دو. آقا اگه من و شما با هم دیگه بریم یه ماشین بخریم سه دنگ سه دنگ، بعدم شرط کنیم که هر کدوم نسبت به سه دنگ خودمون بگید خیار داشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ اونجا خب من نسبت به سه دنگ خودم خیار دارم، شما هم نسبت به سه دنگ خودت خیار داری، هر کدوم دلمون خواست اعمال میکنیم فسخ میکنیم، هر کیم نخواست اجازه میده امضا میکنه. اینجا هم همینجوره. فقط تنها مشکلی که پیش میاد تبعض صفقه است نسبت به بگید مشتری، یعنی اون بابایی که ماشینو از میت خریده. الان میگه آقا من اگر شما تو سه دنگش معامله رو فسخ بکنید، تو سه دنگش معامله رو فسخ نکنید، برا من تبعض صفقه پیش میاد. خب اگر هر دو فسخ کردن مشکلی نیست، اگر هر دو اجازه دادن بازم مشکلی نیست. مشکل در اون جایی که تبعض صفقه پیش میاد وجود داره، و اون جایی که تبعض صفقه پیش میاد نهایتا اون آقای مشتری خیار چی پیدا میکنه؟ تبعوض صفقه پیدا میکنه. یعنی اگر از این دوتا وارث یکشون فسخ کرد یکشون امضا کرد، اون میتونه بگه آقا من کل معامله رو فسخش میکنم. اون میتونه به خیار تبعوض صفقه کل معامله رو چکار کنه؟ فسخ بکنه دیگه. طبیعتا وقتی او فسخ کرد کل معامله رو، هر دو باید عرض کنم خدمت شما تمکین کنن به فسخ کل معامله و کار تمام میشه. اینم دوستان وجه بگید دوم. سوال، چرا این وجه دوم رو ما قائل بشیم؟ دلیل این وجه دوم چیه؟ یعنی به چه دلیل بگیم هر کدوم از این دوتا آقا پسر هر کدومشون تو سه دنگ از ماشین عرض کنم خدمت شما خیار فسخ دارن؟ ایشون میفرماید از طرفی دلیلمون اینه که از طرفی خیار فسخ یک حق بسیط است و قابل تجزیه نیست. یعنی چه قابل تجزیه نیست؟ دیروز عرض کردیم معناش این است که یک خیار رو ما نمیتونیم نصفش رو اعمال کنیم، نصفش رو اعمال نکنیم که بگیم یه دونه خیار اینجا بیشتر نداریم، نصفش مال این آقا پسر، نصفش مال اون آقا پسر. این که قابل تجزیه که نیست، که خیار یک امر بسیط. از طرف دیگر مقتضای ادله ارث این است که ورثه در ماترک میت شریکن، یعنی باید ماترک میت رو بین بگید ورثه تقسیم کرد، تجزیهش کرد. از طرفی ارث قابل تجزیه نیست خیار ما، از طرفی ما باید بین ورثه تقسیمش کنیم. جمع بین این دوتا به ما میگه آقا شما یه راه وسطی در پیش بگیرید. و اون راه وسط چیه؟ راه وسط این است که ما تبعض کنیم خیار رو، اما نه به اعتبار خود خیار، چون خود خیار قابل تبعض تجزیه نیست. به اعتبار چی؟ به اعتبار اون مال. یعنی بگیم آقا این خیار روی چه معامله‌ای بوده؟ روی معامله ماشین بوده. شما ماشین رو به هر نسبتی بین این دوتا تقسیم میکنید بر اساس سهام ارث، سه دنگ میدید به این آقا پسر، سه دنگ میدید به اون آقا پسر، تو همون سه دنگ خودش خیار داشته باشه. یعنی این بتونه تو سه دنگ خودش اعمال خیار بکنه، اون یکی هم بتونه تو سه دنگ خودش اعمال کنه. حالا اگر یه برادر و خواهر بودن، برادر بتونه توی چهار دنگ خودش خیار اعمال کنه، خواهرم بتونه توی دو دنگ خودش خیار اعمال بکنه. ببینید از طرفی خود خیار قابل تجزیه نیست، از طرفی ما ترک میت رو باید تقسیم کنیم، چاره‌ای نداریم. میگیم پس چه کار کنیم؟ میگیم خب خود خیار قابل تجزیه نیست، به نسبت مال که قابل تجزیه است. یعنی بگیم مال رو ما تقسیم میکنیم و میگیم این آقا نسبت به سهم خودش خیار داره، اون یکی هم نسبت به سهم خودش خیار داره. اینم دوستان دلیل قول دوم. البته حالا قول اسمشو نمیگذاریم، وجه دوم، دلیل وجه دوم. اجازه به من بدید وجه دوم رو بخونم، آروم آروم بریم جلو. از ثانی استحقاق و کل منهم خیارن مستقلن فی نصیبه. آقایون فرق ثانی با اول چیه؟ تو اولی استحقاق داشت هر کدوم از اونها در بگید کل مال، کل معامله، اما اینجا فی نصیبهیه، یعنی در سهم خودش که تو ارث سهم میبره. اگه مال مال اینا بود و میخواستن سهام بندی کنن به نسبت سهام ارث، چه کار میکردن؟ هر چقدر سهم این آقا میشد الان تو همون قسمت خیار داره. استحقاق هر کدوم از ورثه خیار مستقلی را در سهم خودش. فلهو یعنی برای هر کدوم از ورثه، الفسخ فیه یعنی در نصیب خودش، دون باقی الحصص نسبت به بقیه سهم ها، یعنی سهم بقیه ورثه این آقا دیگه حقی نداره. غایت الامر نهایت این است، مع اختلاف ورثه فی الفسخ والامضاء. آقایون اگر همه ورثه بخوان فسخ بکنن مشکلی پیش نمیاد، اگر همه بخوان امضا کنن بازم مشکلی پیش نمیاد. اگر اختلاف کردن ورثه در فسخ و امضا، این آقا پسر میگه من میخوام فسخ کنم تو سه دنگ خودم، اون یکی میگه تو سه دنگ خودم میخوام اجازه بدم، اینجا توبع از و صفقه، کالا تبعیض میشه. صفقه یعنی کالا دیگه، کالا تبعیض میشه. تبعیض میشه یعنی چی؟ یعنی اون مشتری بیچاره سه دنگ ماشینو داره، سه دنگشو نداره. خب شاید راضی نباشه به شراکت. یعنی از اول اگه بهش میگفتیم آقا این ماشین سه دنگش مال تو میشه نهایتاً، میگم من ماشین اینجوری نمیخوام، من میخوام یه ماشین کامل داشته باشم، یا هیچی یا همش. ها توبه از صفقه الان من علیه الخیار. من علیه الخیار یعنی همون باباییه که تو مثال ما ماشین رو از میت خریده بود. فیثبت له الخیار، ثابت میشه برای اون من علیه الخیار خیار. اما چه خیاری؟ خیار تبعض صفقه. اون میتونه کل معامله رو به هم بزنه اگه راضی نیست به این حالت. خب حالا دلیل این وجه دوم چیه؟ میگه و وجه ذالک، یعنی دلیل وجه دوم. وجه یعنی دلیل، ذالک هم یعنی وجه دوم. دلیل این حکم وجه ثالث اینه، وجه ثانی اینه، ان الخیاره لما لم یکن قابلا للتجزئه. خود خیار که قابل تجزیه نیست. آقایون قابل تجزیه نیست یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که ما یه دونه خیار داشته باشیم نصفش کنیم، ها بگیم نصفشو میشه اعمال کرد، نصفشو نمیشه اعمال کرد. یعنی نصفشو بدیم دست این یکی ورثه، نصفشو بدیم دست اون یکی. نه، اتفاقا تو وجه دوم ما به هر کدوم یک خیاره بگید مستقل دادیم، استحقاق و کل منهم خیارن مستقل لا. اما خیار مستقل نسبت به سهم خودش، خیار مستقله، چون خیار قابل تجزیه نیست. اینو دقت کنید، خیار لما لم یکن قابلا للتجزیه از یه طرف، اما از اون طرف و کان مقتضا ادله الارث کما سیجی اشتراک الورثه فی ما ترک مورثهم. مقتضای ادله ارث که در باب ارث خواهد آمد در کتاب الارث خود مرحوم مصنف، اشتراک ورثه است در اون چه که مورث اون رو به جا میگذارد. مورث یعنی میت دیگه. در اون مال یا حقی که او به جا میگذاره ورثه شریکن. خب ورثه شریکن یعنی چی کار باید بکنیم؟ یعنی باید تجزیهش کنیم دیگه. تجزیه هم که ممکن نیست. پس چه کار کنیم؟ میگه تعین تبعضه به حسب متعلقه. متعلق خیار چیه؟ متعلق خیار چیه؟ خود اون ماله. خود خیاره که ما نتونستیم تجزیهش کنیم، بگیم نصف این خیاره مال این، نصف اون خیاره مال این، چون قابل تجزیه نبود. اما از طرفی چاره ای نداریم جز این که اینا رو شریک کنیم تو خیار، لذا راه وسط این است که ما نسبت به سهمی که از مال میبرن بهشون اختیار بدیم. فیکون نظیر المشتریین لصفقه واحده، میشه مثل فیکون ضمیر رو بزنید به ما نحنفی، یعنی ما نحنفی نظیر دو تا مشتری است برای صفقه واحده، برای کالای واحد. اگر یه دونه ماشین رو دو نفر مشتری با هم دیگه شراکتی بخرن، اذا قلنا به ثبوت الخیار لکل منهما، به شرط اینکه مثلا خیار مال هر جفتشون باشه، ها که طبیعتاً باید بگیم این تو سدنگ خودش، اونم تو سدنگ خودش. خب اینجا میشه مثل اونجا. چطور اونجا هر کدوم تو سدنگ خودش میتونه اعمال نظر بکنه و اعمال خیار بکنه، اینجا هم همینجوره. اینم شد دوستان وجه بگید دوم. وجه سوم دوستان که با وجه چهارم در واقع ممزوج شده. چرا میگیم ممزوج شده؟ علتش این است که وجه سوم رو که ایشون بیان میکنه، وجه چهارم رو به عنوان معنای دوم و برداشت دوم از وجه سوم بیانش میکنه. میگه این وجه سوم یه جور دیگه هم میشه معناش کرد، ها؟ و لذا این وجه سوم خودش دو قسمه که ما دیگه اسمشو میگذاریم وجه سوم و چهارم. اما دیگه کلمه چهارم رو ایشون توی شماره گذاریش نیورده، یعنی این ثالث دیگه رابع نداره، دقت میکنید؟ اما وجه چهارمه در واقع، اون خودش یه وجه چهارمه که بعدن مرحوم شیخ انصاری اون وجه چهارم رو نمیپذیره، دقت میکنید؟ الان وجه سوم رو میخوایم عرض کنیم. از همینجا بهتون عرض بکنم مرحوم شیخ انصاری نهایتا این وجه سوم رو تأیید میکنه. این وجه سوم که الان میخوام عرض کنم، اما عنایت بیشتری بهش داشته باشید، مرحوم شیخ انصاری نهایتا وجه سوم رو میپذیره. حالا وجه سوم چیه؟ آقایون مرحوم شیخ انصاری میفرماید وجه سوم این است که بگیم مجموع ورثه با همدیگه مجموع خیار رو دارن، یعنی همشون با همدیگه یه دونه خیار بیشتر ندارن، هیچ کدوم استقلال برای اعمال خیار ندارد. تمام ورثه با هم دیگه یک خیار واحد دارن، همه شریک میشن تو خیار. نه مثل وجه اول است که بگیم هر کدوم استقلالا خیار داره برای کل، نه مثل وجه دوم است که بگیم هر کدوم استقلالا خیار داره نسبت به سهم خودش، نه این رو هم نداره ها، بلکه همه با هم دیگه یک خیار دارن. بله، یعنی همه اگر توافق بر خیار کردن میتونن خیار اعمال کنن. اگر یکیشون گفت من نمیخوام خیار اعمال کنم، دیگه نمیتونن خیار اعمال کنن. همه با هم دیگه اگر توافق کردن میتونن خیار رو اعمال کنن. اگر توافق نکردن، یکیشون هم بگه من نمیخوام خیار اعمال کنم، از دست بقیه کاری بر نمیاد. حالا دلیل این وجه سوم چیه؟ ببینید ایشون میفرماید که مقتضای ادله ارث در حقوق غیر قابل تجزیه و در اموال قابل تجزیه، چون میدونید حقوق قابل تجزیه نیستن اما اموال قابل تجزیه، ایشون میفرماید مقتضای ادله ارث نسبت به حقوق و اموال یه جوره، ادله ارث نسبت به هر دو به یک شکل با ما حرف زده، به یک شکل بیان کرده. و اون شکل چیه؟ ثبوت مجموع ما ترک برای مجموع ورثه. یعنی ادله ارث رو ما ازش استفاده میکنیم که این ما ترک میت کلش مال کل ورثه است. فقط نسبت به تقسیم اموال، چون اموال قابل تجزیه هستن، معنای اشتراک مجموع ورثه در مجموع مال میشه اختصاص هر کدوم به حصه خودش که اون حصه رو هم شارع معین کرده. ها؟ پس ببینید تو اموال هم ما همین حرف رو میزنیم ها. تو اموال میگیم چی؟ میگیم کل مال مال کل ورثه. اما اونجا به جهت این که تقسیم در اموال قابلیت دارد، امکان پذیره، معنای اشتراک این میشه که به پسر دو عدد میدن، به دختر یک عدد میدن، به پدر مادر مثلا یک ششم میدن ها، به زوجه یک هشتم میدن، به زوج یک چهارم میدن، اون سهامش مشخص تقسیم میکنیم، اونجا میشه کل مال کل. اما چون قابل تقسیمه ها، اونجا سهم میدیم، مشکلی نداریم. اما در حقوق چون غیر قابل تجزیه است، به همون صورت اولیه خودش باقی میمونه. یعنی کل این حق میشه مال کلشون، اگه کلشون توافق کردن که این حق رو اعمالش بکنن فبها و نعمت، اگر کلشون توافق نکردن نمیتونن خیار اعمال بکنن. این شد دلیل وجه سوم. یه بار دیگه عرض میکنم، ببینید ایشون میگه ما به ادله ارث که مراجعه میکنیم، ما ادله ارث چی میگن به ما؟ میگن کل ما ترک مال کل ورثه، هم تو حقوق هم تو اموال، کل ما ترک مال کل ورثه. تو اموال ما میتوانیم این کلی که مال کل است، یعنی کل مال که مال کل ورثه است، تقسیمش کنیم، قابلیت تجزیه و تقسیم داره. چون قابلیت داره چه کارش میکنیم اونجا؟ تقسیمش میکنیم، به هر کدوم به نسبت سهامی که شارع مقدس گفته میدیم. تو حق این قابلیت وجود نداره، و چون این قابلیت وجود نداره، اونجا هم البته سهام ارث همین سهام ها، یعنی پسر دو برابر دختر، پدر و مادر هر کدوم یک ششم، زوجه یک هشتم، اونم همون سهامه، اما نمیتونیم چجوری یک هشتم خیار رو بدم به زوجه، یک شیشم شو بدم به پدر، یک شیشم شو بدم به مادر، چجوری مثلا به پسر دوتا بدم به دختر یکی. خیار یک امر بسیطه، چیکارش کنم؟ در واقع ها وجه سوم میخواد بگه اون وجه اول و دوم دلیل میخواد. به چه دلیل شما میگید کل خیار مال یک نفر، مال اون یکی هم هست، مال اون یکی هم هست، حالا یا مستقل در کل اموال یا مستقل نسبت به سهم خودش، به چه دلیل؟ با دلیل میخواد. اون کل اموال مال کل، اونجا قابلیت تقسیم داره، تقسیم میکنه. کل حق مال کل، قابلیت تقسیم نداره، تقسیم نمیکنیم. چه اشکال داره همینجوری باقی بمونه؟ بگیم آقا کلش مال کلشون، اگه همشون توافق کردن اب نداره، خیار اعمال میشه، توافق نکردن اعمال نمیشه. این دوستان دلیل وجه سوم، اینم بخونیم دوستان تا برسیم به وجه چهارم. از ثالث استحقاق و مجموع الورثه مجموع الخیار، استحقاق دارن مجموع ورثه مجموع خیار رو، یعنی ما یه دونه خیار داریم هیچ کی هم درش استقلال نداره به خلاف وجه اول و دوم. فیشترکون اون ورثه فی الخیار من دون ارتکاب تعددهی به نسبه الی جمیع المال، ها؟ یعنی این گونه نیست که همه نسبت به تمام مال خیار مستقل داشته باشن. در واقع این مندون رد وجه بگید اوله، ها؟ مرتکب نمیشیم ما تعدد خیار رو نسبت به جمیع مال که بگیم ما 4 تا خیار داریم چون 4 تا ورثه هستن، ها 4 تا خیار داریم نسبت به کل ما، نه، ولا به نسبه الی حصه کل منهم، که اینم رد وجه دومه. یعنی اینجور نیست که ما عرض کنم تعدد قائل باشیم برای خیار نسبت به حصه هر کدام. لأن دلیلمون چیه برای این وجه سوم؟ لأن مقتضا ادله الارث فی الحقوق الغیر القابل للتجزئه و الاموال القابل للتجزئه امر واحد. این مقتضا اسم ان امر واحد شد خبرش. مقتضای ادله ارث هم در حقوق که قابل تجزیه نیست، هم در اموال، اموال عطف به حقوق بکنید که قابل تجزیه است، مقتضای ادله ارث نسبت به هر دو یک چیزه. ها مقتضای ادله ارث چیه که یک چیز نسبت به هر دو؟ و هو ثبوت و مجموع ما ترک لمجموع الورثه. حالا این ما ترک میخواد بگو مال باشه، میخواد حق باشه، مجموع ما ترک ثابت است برای مجموع ورثه. الا فقط یه فرق دارن، الا ان تقسیم فی الاموال لما کان امرا ممکنا. تقسیم تو اموال ممکنه، خب اونجا چه کار میکنیم؟ کان مرج اشتراک المجموع فی المجموع ال اختصاص کل منهم به حصه مشاعه. اونجا بازگشت اشتراک مجموع ورثه در مجموع ما ترک، مجموع اول یعنی مجموع ورثه، فل مجموع یعنی در مجموع ما ترک، در مجموع مال، ها؟ مرجع اشتراک مجموع ورثه در مجموع مال به چیه؟ مرجعش به اختصاص هر کدوم از اونها به حصه مشاع است. میگیم یک ششمش مال پدر، یک ششمش مال مادر، از اون بقیه مثلا پسر 2 سهم میبره، دخترم 1 سهم میبره، ها، حصه مشاع بهشون میدیم. به خلاف الحقوق فانها، یعنی این حقوق، تبقا علا حالها من اشتراک مجموع الورثه در اون حقوق فیها، یعنی در کل اون حق. فلا یجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا فی الکل ولا فی حصته. درست شد؟ اونجا علت این که ایشون میگه فانها تبقا علا حالها من اشتراک مجموع الورثه چیه؟ علتش این است که بسیطه و قابل تجزیه و تقسیم نیست. اگرم شما بخوای بگی خب مستقلشون کنیم در این که هر کدوم یه خیار مستقل داشته باشن، حالا چه نسبت به کل مال چه نسبت به بعض مال، ایشون میگه اون دلیل میخواد، اون دلیل میخواد، دلیل نداریم. مقتضای اولیه قاعده ارث این است که کل حق مال کلشون باشه، بیشتر از این رو دلیل میخوام. شما استقلال رو باید دلیل بیاری. این شد چی؟ وجه سوم. ففهم هم اشاره به دقت به نظر ما، گرچه بعضی ها اشاره به اشکال گرفتن. چرا ما اشاره به دقت گرفتیم؟ علتش این است که نهایتا شیخ نظرش همین میشه دیگه، معنا نداره ما اینجا اشاره به اشکال بگیریم، چون بعدا ایشون نهایتا نظرش همین میشه. بگید آقا.
این نتیجه هست تو یکی میشه، اگه تو
حق مثلا
یک
نفر خیارش
اعمال کنه
برمی کنه،
اگه نکنه
معامله. آقا
همین
جوره؟
نه.
نه، اگه یک نفر خیار اعمال کنه به هم میخوره؟ نه، تو سومی به هم نمیخوره دیگه. تو سومی همشون باید خیار اعمال کنن تا به هم بخوره. اگه 6 تا باشن 5 تاشون هم اعمال کنه فایده نداره، چون مجموع مال همه است، فایده نداره، فرق میکنه، هر کدومش با دیگری فرق میکنه.
خب حالا اگه توی مال فرض کنی الان یک تون از اون ماشینه واسه من، حق تصرف از سال گذاریم هم معدود محدوده مشخصه، ولی شما اینجور مجموعه رو میذارید همه با هم توافق کنن، کافی من مخالف باشم، مثلا چهار تا برادرا میگن که خیار رو اعمال کنیم، من نمیام میدان اینقدر اثر گذاشتم که همه اونا رو خونسا کردن اصابشون. خواهی این یعنی اثر گذاری بیش از حد ارث خودم، این عیب نیست؟
نه. بله؟
بله من خواستم ما همین مختلفی
بله بله. نه حالا تو قصاص باز یه بحث دیگه ای هم هست، حالا اونو میرسیم، ایشون خودش میگه. ببینید اینا هیچ دلیل نمیشه برای این که ما بگیم حالا که اگر یک نفر موافقت نکرد اون دیگران هم نمیتونن این حق خیار رو اعمال بکنن، ما بگیم خب پس به اونا هر کدوم. ببینید توجه بکنید، ماشینی که فروخته شده الان تو ملک اینا نیستا. ببینید اگر شما الان یک دونگه اون ماشین ملک شما بود، اونجا ممکن بود کسی این حرفو بزنه. ماشین فروخته شده توسط میت، اونی که تو ملک شماست چیه؟ پولشه، ثمنه. شما الان اونی که داری ارث خیار است، نه ارث ماشین. ماشین دست اون باباست، ملک اون آقاست، و شما میخوای با اعمال خیار ماشینو برگردونی. خب این دلیل میخواد. آخه اول شما بنده به این کرده که آقا یه دونگ اون ماشین مال منه، اینجوری نیست. میخوام میگم اونو اثر گذار نده، اثر نداره. بله اگر رو کاشتن هیچی در نیومد. بله اگر خیار اعمال میشد این اتفاق میافتاد، اما الان که نیافتاده که. ماشین تو ملک اون آقا، ثمنم تو ملک منه. نه دیگه، بالاخره ببینید الان اونی که من دارم چیه؟ یکی ارث این مال این سمنه است، یکی ارث خود خیاره. شما برای اعمال خیار دلیل میخوای. شیخ تو این وجه سوم میگه آقا ما دلیلی بیش از این نداریم. دلیل دارید بیایید رو چشممون رو سرمون. اون اولی و دومی دلیل میخواد. بله عرض کنم بریم سراغ وجه بگید چهارم. وجه چهارم عرض کردم در واقع یک معنای دومی است از همین وجه سوم. حالا میگم چجوری میشه معنای دوم از این وجه سوم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید که ممکنه اینجوری بگیم، بگیم آقا حق خیار قائم به مجموع ورثه است، اما قائم بودن به مجموع ورثه دو جور میتونه باشه. یه بحث قائم به مجموع ورثه است از حیث مجموع ورثه، یعنی مجموع به ماهو و مجموع میگید آقا تا همشون رضایت به اعمال خیار ندن خیار اعمال نمیشود. اما یه وقت هست نه، میگیم خیار مال مجموع ورثه است، اما از جهت تحقق طبیعت وارث در ضمن مجموع ورثه، نه از این جهت که مجموعه ورثه مجموع است، یعنی مجموعه به ماهو و مجموع، نه مجموعه ای که وارث تو این مجموعه تحقق پیدا بکنه. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اون چه که مهمه این است که در ضمن مجموعه ورثه طبیعت وارث بیاد فصل بکنه ولو یک نفرشون. مهم نیست که مجموع ورثه به ماهو و مجموع بیاد فسخ بکنه، مجموعه ورثه کمکم کنید در ضمن مجموعه ورثه طبیعت و ماهیت وارث، یعنی اون فردی که ما میتونیم اسم وارث رو بگذاریم روش، اون اگر بیاد فسخ بکنه یا امضا بکنه او اثر گذاره. اون وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما ملاک برامون توی فسخ و امضا طبیعت وارثه، یعنی هر کسی که این ماهیت وارث بهش صدق میکنه اگر اومد جلوتر فسخ کرد فسخ اتفاق میفته، اگر جلوتر امضا کرد بگید امضا اتفاق میفته، یعنی اونی که متأخرن میاد فسخ میکنه یا امضا میکنه دیگه حرفش اثر نداره. اولی که اومد فسخ کرد فسخ، اگرم امضا کرد دیگه فسخ بعدی به درد نمیخوره. وقت میدونی نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف این میشه از بین ورثه هر کدوم جلوتر اومد یا فسخ کرد یا امضا کرد کار تمامه، دیگه اونی که متأخره حرفش بی اثره. و دوستان بزرگوار، بر اساس این وجه چهارم، من جلسه گذشته یادتون باشه سطر چهارم صفحه 117 رو اون و ان اجاز الباغون رو چجوری معنا کردم؟ ان اجاز الباغون گفتم بقیه میخوان اجازه بدن بعد یا قبل. خب اگر اونجا شما بگید بعد، که با این قول چهارم میشه یکی، دقت میکنه چه عرض میکنم؟ لذا من عرض کردم حرف بعضی از معاشین اونجا مشکل داره، با این جور در نمیاد. الا ای حاله، وجه چهارم این است که بگیم طبیعت وارث که در این مجموعه ورثه وجود داره، هر کسی که صدق میکنه بهش وارث که تو این مجموعه ورثه است، اگر بیاد فسخ بکنه یا امضا بکنه زودتر، حرف او نافذه و متأخر حرفش اثری نداره. عرض کنم خدمت شما، فقط یه سوالی ممکنه اینجا کسی بکنه و اون سوال این است که اگر دو نفر همزمان فسخ و امضا بکنن چی؟ خب تو این قسم آخر اگر دو نفر با هم اومدن در آن واحد چیکار کردن؟ یکیشون فسخ کرد، یکیشون امضا کرد، یکیشون گفت فسخت و یکیشون گفت امضیتو، در آن واحد، اینجا تکلیفمون چیه؟ ببینید دوستان، ما یه بحثی داریم الان صفحه 118-19 هستیم، صفحه 141-43 میاد، این آدرس رو فقط بنویسید بعدن مراجعه کنید، شب مراجعه کنید. یه بحثی داریم دوستان، اگر در یک معامله‌ای شخصی خیار داشته باشه، اعمال خیار یا اسقاط خیار گاهی به زبان اتفاق میفته. یعنی من یه معامله‌ای با شما کردم، میگم که فسختو یا میگم اسقطتو خیاری. خب اگر بگم فسختو، خب اعمال خیار کردم، اگر بگم اسقطتو خیاری، اسقاط خیار کردم دیگه، درسته؟ اما گاهی به جای این که من بگم خیارو اعمال کردم، به جای این که بگم اسقاط خیار کردم، میام عملا کاری میکنم که اون عمل من میشه اعمال خیار، عمل من میشه بگو اسقاط خیار. مثال بزنم برات، خوب دقت کنید اینجا رو. من یه جاریه ای رو به شما فروختم در مقابل عبد، یه جاریه ای رو به شما فروختم در مقابل عبد، کنیزی رو به شما دادم، عبدی رو گرفتم. اگر دوستان من بیام خیارم داشتم، مثلا یک هفته خیار فسق داشتم، اگر من بیام این عبدی که از شما گرفتم آزادش کنم، آزاد کردن عبد یعنی چی؟ یعنی من خیار خودم رو اسقاط کردم، درسته یا نه؟ چون دیگه عبدی وجود نداره که من به شما برگردونم دیگه، یعنی خیار خودم رو اسقاط کردم. اگر اومدم جاریه رو آزادش کردم، جاریه‌ای که به شما فروخته بودم در مقابل عبد، اومدم جاریه رو آزادش کردم، یعنی چی؟ یعنی خیار رو اعمال کردم، درست شد؟ حالا اگر اومدم عبد و جاریه رو با هم آزادش کردم، عبد و جاریه رو بگید با هم آزادش کردم، اونجا چه کار باید بکنیم؟ آخه آزاد کردن جاریه یعنی اعمال خیار، آزاد کردن عبد یعنی اسقاط خیار. خب اسقاط خیار با اعمال خیار که جمع نمیشه که، اینجا تکلیف چیه؟ این طلب شما باشه صفحه 141 تا صفحه 143، اونجا بحث میکنیم. جناب شیخ انصاری اینجا میگه بحث ما مثل همونجاست، اونجا چی میگیم؟ هرچی اونجا گفتیم اینجا میگیم. در ما نهنفه از این دوتا ورثه همزمان یکی اسقاط کرده، بگو یکی اعمال کرده، یکی خیارشو اعمال کرد گفت فسختو، یکی گفت اسقطتو خیاری، و فرضم این شد که هر کدوم جلوتر بگو انجام دادن، اون نافذه دیگه، حالا با هم انجام دادن. ایشون میفرماد هر چی اونجا گفتیم اینجا میگیم، دقت میکنید؟ البته دوستان از عبارت ایشون پیداست که اونجا ما این رو نخواهیم پذیرفت که قول فاسخ مقدمه. آخه بعضیا انگار گفتن اونی که فسخ میکنه بر اونی که اجازه میده بگو مقدمه، ایشون میگه ما بعدن خواهیم گفت این درست نیست، یعنی ما قول فاسخ رو اینجور نیست که مقدمش بکنیم. الا ای حالن، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. آرام آرام با من بیاد جلو. و هنا معنا آخر لقیام الخیار بالمجموع، اینجا ما یه معنای دیگری برای قیام خیار به مجموع داریم. آقایون قیام خیار به مجموع یعنی چی؟ یعنی قائم بودن حق خیار به مجموع ورثه. این که حق خیار قائم است به مجموع ورثه و مجموع ورثه باید خیار اعمال بکنن، یه معنای دومی داره. معنای دومش چیه؟ تا حالا معنایی که میکردیم چی بود آقایون؟ کار به ماهیت وارث نداشتیم. میگفتیم تک تک افراد ورثه همشون باید توافق کنن تا این مجموعه ورثه تحقق پیدا کنه. حالا میگیم گاهی مجموعه ورثه به ماه و مجموع مراده که وجه سوم بود، اما وجه چهارم اینه ان یقوم بالمجموع من حیث تحقق طبیعه فی زمنهی. این که قائم میشود خیار به مجموع ورثه، اما از چه حیث؟ از حیث تحقق طبیعت. طبیعت یعنی طبیعت وارث، ماهیت وارث در ضمن اون مجموع. یعنی اگر طبیعت وارث در ضمن مجموع تحقق پیدا کنه کار تمامه. مهم این است که طبیعت و ماهیت وارث بیاد چیکار کنه؟ یه اعمال نظری بکنه. حالا اون اعمال نظر میخواد فسخ باشه، میخواد امضا باشه. لا من حیث کونه این مجموعاً، برای ما مهم نیست که همشون با هم یه تصمیم بگیرن، نه، یکیشون هم که تصمیم بگیره طبیعت وارث تصمیم گرفته. ها فیجوز لکل منهم الاستقلال بالفصل مالم یوجز الاخر. هر کدوم از این ورثه استقلال به فصل داره مادامی که اون دیگری اجازه نداده باشه. معناش چی آقایون؟ معناش این است که اگه او زودتر اجازه بده فسخی به درد نمیخوره، که حالا بعدن خودش میگه چرا؟ چرا اگر یکیشون فسخ بکنه مادامی که دیگری اجازه نداده کافیه؟ میگه لتحقق طبیعه فی واحد، چون طبیعت وارث تو همین یک نفر تحقق پیدا کرده. ولیس له الاجازه بعد ذلك، و جائز نیست برای اون فرد آخر، له رو بزنید به اون فرد آخر، اجازه دادن بعد از فسخ اولی. بعد از ذلك یعنی بعد از فسخ یکی از اون مجموع، بعد از فصل دیگه اون دیگری نمیتونه اجازه بده. کما انه لو اجاز الاخر ابتداعا لم یجوز الفصل بعده، اگر یکیشون اجازه بده فسخ بعد از اجازهم به درد نمیخوره. مهم این است که یکی از این مجموعه ورثه که طبیعت وارث به او تحقق پیدا میکنه اعمال نظر بکنه. این اعمال نظر میخواد اعمال نظر در فسخ باشه، میخواد اعمال نظر در اجازه باشه. لأن الخيار الواحد اذا قام به ماهیت الوارث، به خاطر اینکه خيار واحد وقتی قائم بود به ماهیت وارث، ماهیت وارث همون طبیعت وارثه دیگه، واحدن کان او متعددن، چه این وارث واحد باشه چه متعدد باشه، کان امضاء الواحد کفسخهی ماضیان. ماضیان یعنی ممضاتن، یعنی نافذن. امضا یکیشون هم مثل فسخش میشه نافذ دیگه، فرقی بین امضا و فسخ نخواهد بود. فلا عبرت به ما یقع و متأخرا عن الاخر، پس ملاک نیست، به درد نمیخوره اون چه واقع میشود متأخر از دیگری، پس متأخر رو ما کار نداریم. لان الاول قد استوفا، به خاطر که اون نفر اول حق رو چکار کرده؟ استیفا کرده دیگه، حق رو در واقع بهش رسیده و استیفاش کرده. حالا ولو اتحدا، آقایون این اتحدا یعنی فسخ یکی با اجازه دیگری. اگر متحد شد فسخ یکی با اجازه دیگری، زمانن کان ذالک کل امضا والفسخ من ذل خیار به تصرف واحد. این کان ذالک کل امضا والفسخ من ذل خیار به تصرف واحد، دوستان من خیلی وقت گذاشتم تا توضیح بدم، مثل همون جاریه‌ای که من به شما فروختم در مقابل عبد، بعد میام در آن واحد هر دو رو با هم دیگه با یک صیغه آزاد میکنم، با یک صیغه هر دو رو با هم دیگه آزاد میکنم. خب این میشه چی؟ میشه امضاء اون معامله. چرا میشه امضاء؟ چون عبد رو آزاد کردم. و فسخ اون معامله چرا میشه فسخ؟ چون جاریه رو آزاد کردم. بالاخره جاریه شده مال شما، عبد شده مال من دیگه. اگه من بیام جاریه رو آزاد کنم معناش فسخ معامله است، اگه عبد رو آزادش کنم معناش امضاء معامله است. خب این میشه امضاء و فسخ از ذل خیار به تصرف واحد، که عرض کردم صفحه 141 عرض کنم به بعد تا 143 این بحثش خواهد آمد. ایشون میفهمن مثل اونجاست. لا ان الفاسق متقدمون، نه این که بخوایم بگیم تو این موارد همیشه فسق مقدمه، نه، حکم اونجا رو داره، شما منتظر بمانید، اونجا هرچی گفتیم اینجا هم میگیم. اینجور نیست که فاسق حرفش مقدم باشه. کما سیجی و فی احکام تصرف. آخر دعوانا الحمدلله. آقا این ساعت رو درستش کنید، 5-6 دقیقه جلوه، هم ما رو به وحشت میندازه هم شما رو. خب تو نسبت به اقال چند تا نظر شد؟ خیار مربوط به زمین اونجا چند تا نظر شد که بس؟
بذار فردا بزنیم.
استاد اینو مثل اینکه دوستان رفته بودن چیز پرسیده بودن برای بعد این بنده خدایی که حالا اینجوری مثلا اینا مشکل انتخاب وادی اینا داشتن همین ابتدا زدن روش فصل قبول نکردن. حالا هیچی برید اونجا بهشون بگید آقا چرا این کارو کردید، مشکل سایت بوده.
اگه مشکل شما بودید که انتخاب واحد
نکردید، هر بنده خدایی اینا
هر کی ببین، اگه مشکل خود این آقا بوده که انتخاب واحد نکرده، رفته مثلا دو ماه بعد اومده انتخاب واحد کرده، اون دیگه ما کاریش نمیتونه. اگر مشکل سایت بوده که نتونسته انتخاب واحد کرده، باید بره یقه اونا رو بگیره، بگه آقا شما سایتون مشکل داشته، تقصیر ما چی آخه؟
آره نه بلایی بنده خدا هستن، همین ابتدا گفتن که هست، در حالی که بقیه که اومده خیلی منظم هم بوده. یا مثلا بعضی از دوستان مثلا خیلی فرق،
تو این موارد ما الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید برن اونجا، اونجا مشکل رو حل کنن.
نهایتا ما استاد ما اینا رو حاضر بزنیم اگه
نمیتونیم حاضر بزنیم. حاضر زدنش معناش این است که من شهادت دروغ بدم، من که نمیتونم این کارو بکنم. بگید همونجا مشکلشون اینجوری حل کنن.
شما میشه مثلا یه طور تشبیه اینجا بود داشت، مثلا بگید تشبیه کنم، مثلا بگید این بچه دوم یه جورای شبیه